스윙 버즈. آره کرمانشا هم رفت، خیلی باستاب هم پیدا نکرد تو تلویزیون، فقط کانال های خودش زده بودن که رفتی جمع زیادی جمع شده بود دور برش بس تحجیل گرفته بودن استقبال بود. روستایی هنوز میبرستن اشتر دوست اشتر اوناش خوبه، اوناش در نقد دولت روحانی خوبه، ولی خیلی جادی میکشه به نقد نظام و نقد آقا و اینا. زنگ ورودش به لاریجانی خیلی افتضاح بود دیگه، منصوب و آقاست تو چی کاره ای بزن بیا بگه همه جای خانواده شدن رئیس و خود کی کرده رئیس خونو کرده دیگه بود. در تفسیر لاریجانی ها نیست، اینا همه رو گیر دادن به لاریجانی ها. آره دیم این قدیمی ها داره شبا دیم جا آره با اینا چهار تا بیشتر هم بیشتر هم چهار تاشون پست دارم دیگه هست
بیشتر
چی؟
یه
تأثیر
داره
چیش یعنی تأثیر؟ یعنی چی مثلا اون که آره خوبی نه آیت الله سادن دیگه معلوم خب باباشون نافذ بوده دیگه ولی باباشون اگه آیت الله نبود اینا رو کی بازی میداد؟ حتی از در علمی هم شاید اصلا انقدر اهمیت پیدا نمی کرد لاریجانی صادق اگه باباش آیت الله نبود. اینا رو باباشون آیت الله بودن و آقازاده بودن و اینا خب هم استادای خوب داشتن از ابتدا، هم مثلا فرض کن دیگه چهرهای شاخصی بودن که اثرگذار بودن و اینجوریه دیگه. ولی خب پسرهای زده دیگه انصافاً همشون چیزن، آره باسواد، همشون اهل فضل بودن، آره همشون هم آره همشون هم زن و بچه هاشون همه شاخص هم دیگه، مثل یکشون داماد های وحید، یکشون داماد های حسنزاده هست، یکشون داماد علام حسنزاده، یکشون داماد شهید متحری هست، یعنی داماد های فامیلی دیگه، نه همه فامیلی دیگه چون اصل و نسب و شرافت فامیلی دارن دیگه میدونی نه دامودشون کیه؟
دامودی که باید بیشتری دارم و بیان آقا شوهرکولی باید من پاکنی
دارم
جا؟ بیشون باید بیشتری دارم کسی داده یا بیرون
همون کشور زاده کدومشون؟ همون اول انقلاب بود آیت الله زاده شاخص بود، الان دیگه رجل سیاسی زاده شاخص نمه دیگه تو حوزه البته خب فهمو تو حوزه همیست آیت الله زاده بزرگ هم گاهی قدم تحلیل می بردم مثلا می بودیم بچه های امام بهترین استادا رو دیدن، الان یه هر کسی دیگه جایی اینا بود علامه ده می شد با خدای شبهری مثلا درس خوندن، با آیت الله فاضل درس خوندن خصوصی، با آیت مثلا فرض کنم خیلی از بزرگان دیگه اینا اکثرا استادای خصوصی داشتن تو فلسفه، تو رجال، تو اصول، تو فقه، هر کس نابغه جایی اینا بود الان واسه خودش کسی. آره دیگه مگه اینکه اونجوری علاقه باشه دیگر با فضل و بخشش مثلا اطرافیان خیلی شد نمیدونم پلیسار این هم من اینجادینا رسمان دارم فیلم بازی میکنم خیلی افتضاح شده، یعنی رسمان مشایی و اینا سوارش شدن برنی واقعی کلمه دیگه الان کلیپ بسازم بدم بیرون رو میدونم بقایی بشه بلان و بحمان دمیدونم میخوام بمونم دیگه، میخوام تو صحنه سیاسی کشور بمونم. تقابل هاشمی احمدی‌نژاد تمام شده، حالا میخوام تقابل لاریجانی احمدی‌نژاد درست کنه که حفظ کنه خودشو دیگه، همچنان تو قدرت تو صحنه بود، یعنی تقابل هاشمی لاریجانی احمدی‌نژاد یه دوری رئیس جمهورش کرد، حالا میخوام تقابل لاریجانی احمدی‌نژاد بسنه بقای خودشو حفظ کنه. حالا برای ریاست جمهوری خودش که بعیده تا شده نگهبان باشه اینا نمیتونن کاری بکنن، ولی خب بالاخره حضور سیاسی مهمه واسه شون دیگه. آره دیگه همچنان حقای سیاسی داشته باشن. خیلی داره خراب میشه. میگم اینجوری داره میزنه، بد داره میزنه دیگه. رسما نظام و انقلاب و امام و همه رو داره میزنه، آقا و اینا رو داره میزنه. فقط تو ظاهر مثلا هی امام آقا رو نگر داشته. ولی خب شدید تونده فکر داشته. برای عشان عشایی دیگه الان دیگه اصلا همه اجازه 4 سال اول دیگه هیچ رنگ و بویی ازش نمونده. دیگه کامل فکر و عشایی داره بوم پاش میشه دیگه.
نه رو بوم بازه چند سال بفرست
یه هشتی چند
یه هشتی چند عشایی باید چی داری بردن؟
جذب داره، جذب کنه، جذب میکنه، شدید هم جذب میکنه. میگفتن میگفتن خود احمد اجاز مثلا بهش اعتراض میکردی میگفت بیایید با خودش بحث کنید. چرا به من میگید؟ بیت با خودش بحث کنید. قانعتون میکنم و واقعا هم چیز میکرد از سر تاش، یعنی میرفتم باش بحث میکردم قبول میکردم، قانع میشدم میومدم بیرون. وجه تا حالا بعدهای قضیه چیز که شروع قضیه سحر و جادو رو آقای مصباح و اینا وقتی علم کردن و خیلی پررنگ مطرح کردن واقعا آدم حساس میشد نکنه واقعا خبرایی هست که بعدهای این گرفتن دیگه. این یعقوبی رو گرفتن، یعقوبی استاد مشایخ بود.
می‌تونم این دولت‌ها
بودی. آره، از همون اول انقلاب بوده. آره، فقط مال احمدی شد. ولی خب با مشایخ گرفتنش نیادی؟ کیهان نوشتی که؟ یعقوب
آقایی
نوشت که نه، از این مرتضای سر و جادو بلد.
یعنی احمدی شد هنوز هم تو آنفازه؟
آره، آره. بعد
مثلا نمی‌فهمم چه
یعقوبی رو که می‌خواستم بگیرم نمی‌تونستم بگیرمش. بچه‌های اطلاعات و بچه‌های سپاه خواستم بگیرم، بگیرم تو سپاه اطلاعات، اطلاعات خواستم بریزم بگیرنش، نمیتونستم وارد خونش بشم.
چرا؟
سر کرده.
چجوری نمیتونست؟
سر کرده بود، نمیتونی واردش.
یعنی چی؟
نمیتونی، سحر دیگه، جادوه دیگه، دلست شده، نمیتونی واردش بشم.
دلست
شده، یعنی چی؟ یه
هفته، دیوار میکشم.
یه هفته هی زور زدیم که مثلا یه جوری ورود کنیم و اینا دیدیم نه نمیشه دیگه.
چی شد؟
چوره نتونستم ورود کنم، رفتم جای حسنزاده. حسنزاده باطل و سر نوشت واسش. رفتم تو گرفتنش. بعد گفتن رفتیم تو گرفتیمش، دیدیم مثلا همه جاش الان خوب توی مراحلی به قرآن اهانت میکنن دیگه. توی مراحلی که میرن بالاتر باید حتما به قرآن اهانت کنن که بقای مثلا سرشون یا بقای جا بشه.
اون
سال
اشرافی
که شما هر کار کردم همه جا پروژه داستان اشرافی خیلی جا زیاد.
بله
حتی
یه
من
ادام کردم
از خدا
نمیدونم
نشنه ادام کردم از خدا اینکه
ما خیلی قدرت
مون. آره من مثلا هر کار میکردم قرآن نمیداد بهش، به زور ازش مثلا قرآن میگرفته بودم که این قدرتش دیگه در بند ظاهر شده بود، تونسته بودم ازش حرف بکشم. تو بازجویی هم اینجور بودی، تو بازجویی هم میگفت هر کار میکردم نمیتونستیم بهش نفوذ کنیم، هر جور ورود میکردیم نمیستوشیم تو اثر بذاری. بعدا گفتن آره این قرآن باهاش بهید بگردید قرآنش پیدا کنید. این رفتن تفتیش بدنی کردن قرآنش در آوردن دن. آره دیگه مثلا با قرآن بوده به قرآن امانت میکرده و بعد این قدرت پیدا میکرده مثلا مقابله کنه در مقابل بازجویی و این.
اون
لزومن
اینجوری که باید
به مقدسا بیهترام کنن؟ نه لزومن اینجوری نیست، چون حقش هم هست، راه حق هم داره. اینا راه باطل رو میرن، راه باطلش سریع و وصولتره دیگه، سریع میرسون. داشتیم ما مثلا طلب زیاد داشتیم تو این فضا ورود کرده بود، یکیشون رو کشف کردیم. خیلی اهل خوب اینا معمولا عرفان دود میکنن دیگه، اهل عرفان معنویت و اینا و ظاهر و صلاح و جذب دارن، مرید دارن و فلان این حرفا، یه چیزایی رو واقعا نشون میدن دیگه مثلا
طرف.
آره دیگه یا تاثیرات حقیقی داره خاطر این جذبشون بالاست. یه موردی رو ما مثلا کشف کردیم تا تش پیگیری کردن حالا دوستان ما و اینا. بعد تش میگفت آره بعد تو بند خدا آدم چیزی هم بوده آسا پاکی هم بود بیچاره، ولی خود یه جذب شده بود تو این سیستم. و میگفت آره اولش که جذب شدم من به این نیت رفتم که تا تش رو میرم قدرت اینا رو از بین میبرم. در حالی خب اینجوری نیست، هر چقدر مرحله به مرحله که میری جلوتر اینا بالاتر نشون میدن دیگه، این ترک نداره که یه قدرت بالاتر نشون میدن. میگه حالا این کار بکن بیا برسمون، این کار بکن بیا برسمون. بعد به این جای خیلی باریکی کشیده بود این بنده خدا، مثلا یک امانت به قرآن جزو کوچکترین کاراش بود.
طلبه
بود؟ آره طلبه بود، طلبه محمم هم بود. بعد روزها مثلا چه میدونم کلی عرفان و معنویت و اهل چه میدونم روزه و صیام و اینا خودش بروز میداد، بعد کلی هم مرید و شاگرد اینا پیدا کرده بود، شبها اون کار دیگر میکرد، اون قدرت ها رو خلاصه کسب میکرد و فلانی هم. آره بعد تا یه جاهای چیزی کشیده بود، اصلا جاهای خیلی باریک، مثلا طرف کارهای عجیب غریب زیاد میکرد، مثلا میرفت تو قبرستون میخوابید، بعد فلان چه میدونم بعض ریاضت دیگه، ریاضت این شکلی به خودشون میدادن.
من شنیدم که پرام آسان جور بود، میگفت مثل شروع کارش ستا کار، یکی از این ستا رو باید انجام بده، ببخش رو خیلی زشت، یعنی که یا باید با مادرت اون کار شنوی انجام بدی، یا باید پدرتو بکشی، یا به قرآن اهانت کنی، چون این دوتا کار اولیه نمیتونه انجام بده، معمولا به قرآن اهانت کنه. تازه بدترین از این سومی از این دوتای قبلی خیلی بدتره، یعنی میگن که اونم یعنی راهو بیشتر باز میکنه واسه شون، اون کتاب رو دیگه نمیفهمه چیه میزنم.
بعد همینجور دیگه یعنی پله پله میرفت بالا، مثلا تا نزدیکی با حیوانات و اینا مثلا طرف کشیده بود. حالا قشنگ رفته بود تا تش رفته بود. بعد دیگه خب طبیعتاً هم نمیتونن برگردن چون آتو داره دیگه تا همه این اتفاقات افتاده. بخوادم برگرده دیگه آتوها رو رو میکنن دیگه، میگن بیا این کاره. دیگه طرف حیثیت و آبروش هم که میره دیگه مجبوره که بره، یعنی میبرنش تا دیگه قشنگ میبرنش تا و جزا هم هست دیگه، تو قدرت داری یه کارهایی میکنی چه میدونم فرض کن اینا رو تو نباید دست بدی. حالا سه این فضاها هست، داره میگفتن که مشایخ به شدت متاثر از یعقوبیه. بعد خود جان آیت الله بیداری تعلیم آیت الله داد بیرون دیگه.
کجا
میشه تمرکز
میکنی؟
بعد خود چون این فضا این شکلی داره، خب سحر بیان و بعد بیان عجب غریب و اینا که داره، طرف قشنگ رفته تو سیستم فکریمون دیگه. والا خیلی تلاش شد منطقه دیگه نالای جوادینه که از اول کلن با امجاد خوب نمیدن.
نه همین
چی؟
بلاخره یه رئیس جمهوری محمود
کسی میدونم عرصت شده بهش.
من خب خیلی چیز
میفهمم
آیه مصباح خیلی تلاش داشت که بتونه درستشون بکنه، اونم بیشتر به خاطر اون احساس تکلیفی که خودش میکرد از این جهت که خب من معرفی کردم اینو، من گندش کردم، حالا باید خودم جبران کنم اون مثلا اشکالی که داشته و اینا رو. خیلی تلاش شد از طرف مصباح که مثلا پلی زده بشه و ارتباط همچنان یا مشای حضورش کم رنگ بشه و اینا، ولی نمیشد دیگه، نمیشد این خیلی این آقا تهرانی و این بر بچه های مثلا جهر پایداری اون دوره خیلی تلاش کردن که همه جاد یه مقدار بکشونن این سمت، یه مقدار حتی اقل نفوذ مشایی رو کمتر بکنند و اینا، ولی میدونم نه دیگه اصلا قشنگ مورید و مراد بازی هست و خیلی جدی شد دیگه، خیلی جدی شد. میگم من با امام‌زمان ارتباط دارم دیگه، میگم من با امام‌زمان ارتباط دارم، امام‌زمان نظرش اینه دیگه، حالا تو بیا بگو بلد فقیه این چرت میگه دیگه اشتباه داره، من درست دارم میگم با امام زمان ارتباط دارم و بعدم اون باور داره دیگه، اون ایمان داره دیگه، ایمان داره که این با امام زمان ارتباط داره. میگم سخت خیلی سخت چی بگم. حالا میگم حالا این تعلیل اگه به پذیریم اینجوری میشه، حالا اگه نپذیریم هم خب دیگه همین مشخص دیگه، فضای قد دیگه لوس شده و قد دیگه میگم انیمیشن بازی میکنن روزیز بتومت شدن با هم دیگه، عقید بقایی و جواب فکر رو چون در احمدی نژاد و اسفندیار مشایخ و اون کلیپ های اون ایام شد و من درخت هم سبز سبز هم ریشه دارم این اصلا اصلا تنزه بقایی کناش نشسته بود که این انتخابا اون
شعر میخونم
احسن من روی دور میکنم خودش رو خیلی خراب کرد دیگه، سوخت یه شخصیت مثلا بین المللی اونجوری میتونست مثلا نماد باشه، اسطوره استکبار ستیزی باشه، تو فضای داخلی مثلا شعار و نمونه مثلا عدالت خواهی باشه، یه دفعه خودش تو ما عدالت خواهی شما اصلا اون موقع مشکوک بودیم ها، یعنی اصلا ما 85-86 من بحث کردم اینا هست و خندانیاش هم هست، مثلا عدالت خواهی احمدنژاد عدالت خواهی نومارسیستی میدونستیم، اصلا عدالت اسلامی نبود. احمدنژاد میرحسین موسوی بود توی رول بروز، میرحسین موسوی دهه 60، میرحسین موسوی چپ دیگه، کاملا سوسیالیست فکر میکنه، کمونیستی فکر میکنه، اقتصاد کاملا دولتی، اقتصاد کپونی، اقتصاد نفتی، اینا محصولات دهه 60 دولت میرحسین
است.
بله دیگه میرحسین عوض شد، میرحسین عوض شد از 72 به بعد دیگه خیلی اومده بود به این سمت. البته 88 خیلی بروز پیدا کرد دیگه، از دهه 70 دیگه چون هاشمی و اینا عوض شدن اومدن این سمت، این لیبرال شدن، میرحسین اینا منزوی شدن. یعنی هم فکر میرحسین، هم اون نوع مثلا مدیریت میرحسینی که مدیریت دولتی خیلی سنگینی بود، اینا منزوی شدن و خودشان دیگه از سیاست کلا دور شد و رفت فضای مثلا فرهنگی و هنری و چه میدونم مطالعاتی و این حرف. با تعمیدی خیلی شده. اما 88 که برگشت، اول 88 با همون شعاره دارکایی شروع کرد میرحسین. مثلا یادتون باشه اعلام چیز کاندیداتوریش توی یکی از مسجدهای جنوب شهر تهران بود، تو همین قسمت‌های محرومیت و اینا. سخنرانیش هم کاملا سخنرانی محرومیت ستیز، عدالت محور، مثلا سرمایه دار ستیزیه. سخنرانی اول میرحسین سال 88 که برای اعلام چیز اومده بود، اعلام ریاست جمهوریش اومده. ولی خب رفته رفته فضا 20 سال خود تو فضا سیاسی کشور نبود دیگه، 20 سال تقریبا منزوی بود تو فضا سیاسی کشور نبود. یه دفعه اون انبوه مثلا موج رسانه‌ای و موج سیاسی و مطالبات جناح‌ها طبیعتا کم کم فضاشو عوض کرد و بردش به سمت اون جذب چیز دیگه، جذب مخاطبای اومد. چون مخاطبای این طرف همه همه‌جا داشت، جامعه جد میگم همون میرحسین بود توی بلبل بروستر، همه این محرومان و ادبیات مثل عدالت خواهی و مظلومیت، حامی مظلومین و اینا رو چون احمدی نژاد داشت سال 88، میرحسین مجبور شد مخاطبش عوض کنه، رفت به اون سمت، یعنی رفت به سمت اصلاحاتی ها بود. البته اون فکر میکرد اونا هم چپن هنوز، در حالی که اونا دیگه چپ نبودن، اونا کامل راست شده بودن و رفته بودن فضای لیبرالیست دیگه، مثلا امثال خاتمی و چه میدونم همین جنبش سبزی ها دیگه، یا یاران هاشمی و اعتداریون و کارگزاران و اینا. اون بنده خدا فکر میکرد هنوز اینا مثلا چپن، هنوز سوسیالیستن، هنوز دارن مثلا مارکسیستی فکر میکنن، در حالی که نه، وقتی رفت اون سمت مخاطبا دیگه نشد توسعه سیاسی و توسعه آزادی و جامعه مدنی و رفت اون فضا دیگه، از اون شعار اولیه خودش که اون عدالت خواهی و محرومیت ستیزی و اینا بود پس گرفت حرفا شد و اونجا رو به قول شما شد لیبرال و کامل دیگه رفت باز. ولی خواهر احمدنژاد کاملا همون رو مدل اقتصاد، این تو سیاست اقتصادیش، این تو سیاست اقتصادیش، بعد تو سیاست خارجی، سیاست خارجی میرحسین هم استکبار ستیز بود، میرحسین هم آمریکا ستیز بود، خیلی شدید تون بود بر علیه آمریکا، میرحسین دیگه دولت میرحسین دهه 60. احمدنژاد تقریبا میگم همون بود، مطابق مدل بروز شدش، یعنی یه مدل مثلا جوونه، نسبتا جوونگرا که مثلا دهه 80 اومد رو کار، رو همون میرحسین دهه 60 بود تقریبا، دهه 80.
پس چه کارهای احمدنژاد میشه چیزش، یعنی زدش، یعنی چون با مردم مثلا صحبت میکنیم میگه آقا این همون کار کرد.
آره خب به شدت پرکار بود ادب عملگرا سال 84.
میگم میخوام بگم چند سه چهار تا چیز بگید که ما در مقابل
سال 84 من مرس بنا بعد از انتخابات بود، یه ماه بعد از انتخابات یه صحبتی کردیم اونجا، گفتم ببین احمدنژاد به شدت آدم عملگرا، یعنی بالاخره به مدل کارگزاران دیگه و استاندار کارگزاران هم دوستاندار هاشمی بودی، اون تیپ تفکر، یعنی به شدت آدم کاریه، به شدت آدم عملگراییه و این مبنا میخواد، مبنا بهش بدید تو تیمتون هست تو کار میکنه واسه تو، مبنا بهش ندید چون آدم عملگراست بدون مبنا که نمیمونه، بدون کار که نمیمونه، این یه جای دیگه مبنا میگیره. متوجه شده شد؟ وقتی از یه جای دیگه مبنا گرفت که اون وقت خطر شروع میشه و اینا. بخاطر این موقع ما گفتیم ما اینو باید حتما دورش رو گرفت، تا میتونید دورش رو بگیرید ساپورتش کنید از نظر مبنا یا از نظر فکری و این حرفا، که خب 4 سال اول تقریبا این اتفاق افتاد، تقریبا اون 2-3 سال اول به خصوص بر بچه های مصفا که آورده بودنش روی کار کامل دوروبرش رو داشتن، ساپورت مبنایی و علمی و حمایت مثلا افکار متن سخنرانی‌هاشو مثلا بعضی از بزرگان می‌نوشتن، بعد معلوم بود دیگه، معلوم بود اصلا ادبیات فرق می‌کنه دیگه. تا اواخر دوره اول، اواخر دوره اول اومدن مشایخ و قدرت پیدا کردن مشایخ تو تیم احمدی نژاد باعث شد که خب یه مقدار شلتاف کنه دیگه، شلتاف کرد و زیر بار حرفای بزرگان دیگه نمی‌رفت. بعد این همون انصراف وزرا شروع شد دیگه، اخراج مثلا ظفر هرندی و اخراج محسن یجی، بعد دیگه اون یکی کی بود؟ سه نفر بود دیگه، متکیان. این چهار پنج تا وزیری که یه مقدار با مشرای زاویه داشتند و آخر دولت اولش انداخت بیرون دیگه، نذاش به دولت دوم بکشه، چون خیلی هم میگن چهار سال دوم انحراف شروع شد، ما میگیم نه اون سال آخر چهار سال اول بس خراب شد دیگه. متوجه مثل چهار تا وزیری که انداخت بیرون، خلاصه نشون داد که آره در مقابل این مثلا چیز خلاصه جذب و گرایشش به مشایی. بعد اون شرط آقا باعث شد که اینا دوربرش خالی کن. من اینجا مقصر میدونم جریان خودمون رو ها، یعنی جریان سودگرا و جریان مثلا فرض کن خودی، اون دوره زود احمدی نژاد رو ول کردیم ما، یعنی به صرف این که چهار تا مثلا شلطاق بازی در آورد و خود بازی در آورد و لج بازی کرد، ما دیگه قهر کردیم ازش و بعد شروع کردیم به زدنش. بعد اونم که مدید ما داریم میزنیمش، خب بیشتر شلطاق میکرد دیگه. من اونجا رو معتقدم واقعا ما زود چیز کردیم، خیلی زود ناامید شدیم و خیلی زود مثلا شروع کردیم به زدنش، که بعد حالا کشید به 88 دیگه کاملا به خاطر اون شرایط ما موندیم با احمدی نژاد. یعنی اگر یه ذره مثلا یه نیروی اسلحی می اومد، حتما همه بچه اصولگرا می رفتن دنبال اون احمدی نژاد رو رها می کردن، چون میگم اون آخرش حتی بازی دولت اولش خیلی ناامید کرده بود خیلی از بزرگان و اینها رو، منتها چون وضعیت فتنه انگیز 88 شد، میرحسین و نمیدونم کروبی و رضایی و اینا همه با یه جناح شروع کرده بودن احمدی نژاد رو بزنن، و بعد به خاطر آقا، حمایت آقا از واسه احمدی نژاد، نیروها گفتن حالا جهنم تحملش کنیم ببینیم چی میشه. آره دیگه، آره 88 حمایت کردن دیگه، 88 همه حمایت کردن دیگه، هم یعنی همه ماها به احمدی نژاد رای دادیم 88 دیگه، و بازم اگه تکرار بشه بازم به احمدی نژاد رای میدیم، یه چاره ای نداشتیم. و به کی میدادیم؟ به میرحسین میدادیم مثلا؟ نه نگفت، نه نه حمایت آقا سریع که نمیگه به این ور برید، اما خب معلوم بود دیگه آقا از احمدی نژاد راضیه. حمایت هایی که از دولت نهم کرده بود آقا از هیچ دولت دیگه، نه خود آقا هم گفت گفتن از همه دولت ها حمایت میکنم، منتها حمایت هم از این دولت خاصه. و در جبت مثلا همون بعد 88 بود دیگه، بعد از جریان فتنه بود، آقا اومد تو جامعه مدرسین تمام قد از احمدی نژاد دفاع کرد که آقا من احمدی نژاد تنها دولتیه که راحت میره سفر خارجی، من خیالم راحت. احمدی نژاد آقا اینو تو دیدار با جامعه مدرسین همین قم گفتی، سال 89 بود دیگه بعد از فتنه، چرا
نداره
آقا همینو گفت، گفت آقا من تمام دولتای دیگه وقتی میرفتن سفر خارجی نگران بود، میره الان اونجا یه گندی میزنه، میره الان اونجا یه حرفی میزنه، میره اونجا الان مثلا یه دستی میده، میره اونجا مثلا یه مذاکره میکنه، آبروم میره چه میدونم فلان، یا همه دولت ها رو من نگران بودم، یعنی دولت هایی که هاشمی خاطری بودن دیگه، هاشمی خاطری واقعا جای نگرانی داشت دیگه، متوجه شدی؟ پشت پرده مثلا میرفتن مذاکره میکردن، به درستون میکردن فلان حرف، میگه همه اینجا تنها خود تنها رئیس جمهوری که ما با خیال راحت میفرستمش خارج، هیچ عین خیالم هم نیست، چون میدونم حرف خارج از چیز نمیزنه، خارج از مثلا مبنا نمیزنه. و در اینا مثلا آقا بعد 89 در دفاع از احمدی نژاد گفته. و در واقعا نمیخوایم ناحق کنیم، این چیزاش خوب بود، یعنی واقعا عملگرایی احمدی نژاد اندازه 20 سال 30 سال تو 4 سال اول کار کرد، 4 سال دوم هم انصافا داشت کار میکرد، منتها دیگه اون شرایط اقتصادی اینا اجازه نداد دیگه، یعنی چیزای چی میگن اون فضای مثلا تحریم‌های شدید بعد از سال 90 دیگه واقعا اجازه نداد که احمدی نژاد کار کنه، و الا تمام پروژه‌ای که شروع کرده بود و تموم میکرد میرفت، یعنی اگه اون شرایط اقتصادی دو سال آخر احمدی نژاد پیش نمی اومد، طبعا کمر همت بسته بود که همه پروژه‌های سفرهای استانیشو تموم کنه بره، و اگه واقعا تموم میکرد حرکتی بود تو کشور از جهت زیر ساخت و از جهت مثلا فرض کنید رونق اقتصادی و این فضاها متوجه. متأسفانه خود اون دو سال آخر دیگه فشار خارجی و تحریما و اینا انقدر دیگه فشار آورد که دیگه بودجه اصلا سولس شد دیگه، یک سوم بودجه کشور تقریبا دو سال آخر بود. تمام بودجه فرهنگی تعطیل شد، تمام مثلا خیلی وضعیت اقتصادی دو سال آخر همینجوری خراب بود. متأسفانه آدم عملگرایی بود، یعنی اگه یه خورده وضعیت بودجه خوب بود تمام وعده‌ای که داده بود رو عمل می‌کرد و می‌رفت. همش انصافا هم این روحیه رو داشت که تموم کنه و بره. متأسفانه خود دیگه میگم شرایط جوری شد که نشد. بالاخره اون سال خب اینجوری بود، یعنی سال 88 واقعا اگه شرایطش تکرار بشه ما باز به همه اجداد رای میدیم، یعنی هیچ چاره دیگه ای نیست. و الله خب میرحسین اینا میومدن و با یه زخم خورده است، یعنی میرحسین قبل احمد اجداد با میرحسین بعد احمد اجداد یکی نیست بودن جدش. اینا مثلا زخم خورده بودن میومدن واقعا کشور رو فلاکت مینداختن. اینا کمان کنان روحانی داره میندازه، کمان کنان روحانی داره
15 سال
طول
می‌کشه
تا برگردیم
به اول جایی که
اورلیومون رو کاش بتونیم تو 15 سال برگردیم. بعد کلام می‌ریزیم با این وضعیت بودجه 34 سال آینده هم نمی‌تونیم
جوی فناوری فضایی کلی
همه رو تحت کردیم. همه فقط سپاس سپاه نباشه تمام قسمت موشکی اونم میخوام. حالا بگذاریم، پس میخواستم بگم که اون فضای چیز فضای عملگرای احمدی اونجوری بود. ما سالی که یعنی در سال آخر دولت اول و سال اول دولت دوم من احساس می‌کنم ما کمکاری کردیم، ما زود امنجات رها کردیم به صرف یه شلتاق و به صرف یه مثلا فرض کن لج و لجبازی افتادیم تو لجبازی با او و بدتر شد یعنی هی ایشون تندتر می‌شد توی چیزش. و حتی معتقدم بعد سفر لبنان هم می‌شد اونو چیز کرد اصلاح، یعنی حتی یک سال بعد از دولت دوم که اون سفر لبنان اتفاق افتاد اون استقبال مثلا عجیب غریب و اینا بعد حمایت خیلی جدی آقا دوباره بعد از اون سفر، باز اونجا هم ظرفیت اینو داشت که ما بتونیم جذبش بکنیم. متأسفانه خب متأسفانه نشد دیگه. میگم بعد مشاعر پررنگ بود تو ذهنش بله خودش که خب روحیش همینجور بود، به شدت دادم کل شق و لجبازیه. یه بودم که مشایی تو چشش بار رنگ شد اونتا باز ما کم گذاشتیم، یعنی ما زود بریدیم. من خیلی ها رو میشناسم که مثلا تو دولت اول اثرگذار بودن روی احمدی نژاد، اما دولت دوم دیگه کلا برگردن و کشیدن کنار. وقتی ما کشیدیم کنار خوالی مشایی شد همه کار دیگه، تمام تئوری ها رو از مشایی میگرد. متوجه شدید ما چون کشیدیم کنار اون پر رنگ شد دیگه. ما اگه میموندیم حداقل در همون حدی که ما هستیم اون نمیتونست بیاد، حداقل دیگه حداقل ما چه. ولی خب ما کشیدیم کنار اون تمام قد دیگه کلش رو گرفت و بعد دیگه تحلیل عجیب غریب دیگه مثلا آقا دیگه اون دو سال آخر دیگه فاجعه های دو سال آخر خیلی ضربه زد احمدی نژاد. آبرویی که اون دو سال آخر احمدی نژاد از ما برد فکر کنم هیچ دولتی اونقدر ما نتونست آسیب بزنه. مثلا تو همین قضیه سوریه خیلی رسمی میگفت آه این دیکتاتوره. منم قبول دارم آره بشار اسد دیکتاتوره، 70 سال رئیس جمهور میشه مگه چه بوده 70 سال کشور رو تو چیز نگه داری توی چی اسمش حکومت نظامی نگه داری بعد بگی آره چون شرایط حساسه با انتخابات برگزار نمیکنیم، داری یه انتخابات سوری برگزار میکنیم خودمون میشیم کاندید و هر کی غیر خودمون رو رد صلاحیت بکنه که مثلا شرایط حساس دیگه، یعنی 70 سال شرایط حساس بعد یک پدر و یه پسری مثلا بشه رئیس جمهور. خب این دیکتاتوری این که شاه خودم نداره. خب منتها بحثی که هست اینه که خب طرف مقابلم چیز نبود، طرف مقابلم مثلا مردم نبودن که اینا تمام احساسشون بود که نه طرف مقابل اصلا توپیداری اسلامی زاویه در اومد دیگه. احمدی‌نژاد با همه تیم وزارت خارجه وقت اعتقاد داشتن بیداری اسلامی کار آمریکاست. تمام قد من باهاشون بحث کردم، من با کارشناسای جدی وزارت خارجه اون دوره سال 90 ما بحث کردیم، یعنی همه اومد تو مجلس سعادت دو سه ساعت نشستیم تو مجلس سعادت. من با بعضی از کارشناسای وزارت خارجه وقت احمدی‌نژاد اون موقع که خب اهل قلمم بودند و تحلیلگر بودند و می نوشتند و اینا، ما بحث خیلی دعوامون شد، این رسمی خیلی کشید به جای باریک و دعوام و این حرفا، ساعت ها نشستیم بحث کردیم که اونا کلا معتقد بودن که آره بیداری اسلامی اصلا اشتباه است. آقا چرا به این میگی بیداری اسلامی؟ این کاملا کار آمریکاست. اسرائیل شلتاخ کرده، اسرائیل احساس کرده که آمریکا اقتصادش در حال فروپاشیه، چون بود قرض آمریکا رفته بود به اون موقع 16 تریلیون دلار دیار الان رسیده به 20، چون به این 16 واسطانه مثلا 17 رسیده بود، اسرائیل از وضعیت اقتصادی آمریکا ناامید شده، رفته با چین بسته، چین رو به عنوان یه استعداد اقتصادی آینده اسرائیل شناسایی کرده، تمام قرارداداش رو رفته با چین بسته. آمریکا میخواد اسرائیل گوشمالی کنه، چون آمریکا میخواد اسرائیل گوشمالی کنه، مصر رو اینجور ریخ به هم. تونس و مصر بودن دیگه اصل کاری، تونس و مصر رو آمریکا ریخ به هم که اسرائیل حساب بیاد دستش. یا تحلیلشون کاملا این بود، کل وزارت خارجه ماها، کل وزارت خارجه وقت اون موقع تحلیلش این بود، چرا این کار آمریکاست و فقط به خاطر گوشمالی اسرائیل داره. این وقت آقا خیلی عجله کرد گفت بیداری، حالا آقا رو قبول داشتن اینجوری میگفتن، اینا مثلا بچه‌های انقلابی بودن، آقا رو قبول داشتن تو دولت احمدی‌نژاد، راه پیدا کرده بودن به مراتب بالای وزارت خارجه، مثلا وزارت خارجه لب میگفتن آقا ضعف تحلیل داره، سری خیلی عجولانه آقا گفت بیداری اسلام، بعد یه دو هفته سه هفته صبر می‌کرد می‌دیدیم چی میشه، متوجه شد. بعد با این تحلیل اینا میگفتن آره کل بیداری اسلامی کار آمریکاست الا سوریه، سوریه مردمیه. دقیقاً عکس ماجرا بود، دقیقاً چه شد بحث کردن باهاشون، اینا میگفتن سوریه کاملا جنبش مردمی و انقلاب مردمی داره اتفاق میفته، تو کل این کشورهای عربی دیگه، چه میدونم تونس و مصر و بعدن هم این چی میگم یمن و این حرفا، اینا کار آمریکاست. و در جبهت میگفتن همون بهار عربی بگیم بهتره، هاشمی هم میگفت بهار عربی، احمدی نژاد هم میگفت بهار عربی. بعدم که آره اون مشایخ گفت بیداری اسلامی که مهم نیست، ما باید برسیم به بیداری انسانی و بیداری انسانی مقدمه ظهور، و در جبهت کشوندش برد اونجا، یعنی کلا منحرف کردن حرف آقا رو از بیداری اسلامی و تبدل اسلامی و از همه اینا، حرف آقا رو منحرف کردن کشوندن به جدی. از اونجا دیگه شروع شد دیگه، مثلا آقا اواخر سال 92 آقا هی میگفت آقا مصر نرو، تو چطور میخوای بری مصر؟ سال آخر آخرین سفر خارجیش مصر بود بکنم دیگه، جز اواخرش بود، آخرین سفر خارجی آره میخواست بره مصر، میخواست بره مصر خیلی با عجله. خب ما 28 سال بود با مصر ریخته بودیم به هم دیگه، 28 سال بود سفارت ما تو مصر، به سفارت مصر تو ایران در حد فقط کارزاری بود، کاردانی بود، یعنی سفیر نداشتیم ما، نه اونا سفیر داشتن نه ما سفیر. ما بزرگترین خیابون تهران که سفارت مصر هم همونجا از گذاشته بودیم خالد الاسلام بودی، اون قاتل رئیس جمهور وقت مصر دیگه، اونا هم یکی از خیابونای القاهره رو گذاشته بودن محمد رضا شاه. حالا همینجوره اونجا هم دیگه خیابون محمد رضا شاه، چون با چیز رفیق بود دیگه، با اون چی اسمش سادات، انور سادات، با انور سادات هم کلاس بود محمد رضا شاه، که بعد محمد رضا شاه هم که فرار کرد یکی از جایی که رفت همون مصر بود دیگه، مصر گفت من حمایت میکنم ازش و تحویلش میگیرم و این. بعد داره اون دوره مثلا یکی از خیابونای بزرگ قاهره محمد رضا شاه بود، یکی از خیابونای ما هم تهران خالد الاسلام بود، یه قاتل انور سادات، قاتل انور سادات مثلا جز اخبار مسلم بود دیگه. بعد خلاص مثلا 27-8 سال ما تنش سیاسی در این حد داشتیم، حالا یه انقلابی اونجا صورت گرفته بود و حالا اونا که میگفتن آمریکایی، بعد اخوان مسلمین مدت حاکم شده بود مرسی، و احمدی‌نژاد افتاده بود به هرچند که ما بریم با مصر ارتباط تو سری جوش بزنیم، میخواست به اسم دولت خودش تموم کنه، چون آخرای دولت خودش بود، میخواست به اسم دولت خودش تموم کنه که ما فقط روابط کردیم دیگه، ما با مصر رابطه رو افتضاح کردیم، مثلا 27-8 سال تنه شما از بین بردیم و فلانی حرفا، میخواست به اسم دولت خودش بزن، بخاطر این عجله داشت که بره با مصر روابط درست کنه، که رفت مصر و اونجا هم آبرومون رو یعنی واقعی کلمه برد، هم تو از جهت دولت و سیاسی خیلی بد تحویلش گرفتن، اصلا تحویلش نگرفتن، هم رفت تو الازهر و تو الازهر شستنش گذاشتنش سن، که علمای عرستم اونجا سخنرانی کردن، سوال جواب کردن، خیلی اصلا آبرومون رفت اونجا. بعد یک طرفه ما سفارت خودمون رو ارتقا دادیم به سفارت مصر، هنوز هم سفیر نداره تو ایران، ما سفیر فرستادیم یک جانبه، عجله ای که احمد اینجا دیگه. بعد اینو من با چی صحبت میکردم؟ با این آیه، خدایا اسمشون چیه؟ سید بزرگوار آثار علامه رو کار کرد، آیه خسروشاهی. آیه خسروشاهی سید هادی خسروشاهی خب جز اسبقین روابط مصر دیگه، یعنی از قبل انقلاب با الاثر، از زمان های بروجردی با الاثر در رابطه بوده، تا همین با شهید نواب مثلا رفته بود الاثر مثلا صحبت کرد، و تا همین الان با مصر و کل این اخوان مسلمین و اینا مثلا دیگه آقای خسروشاهی رو میپرستن. مثلا دیگه مثلا چیز من باشه صحبت میکردم، مثلا این حرکت مصر مثلا اول اجازه چجور ارزی رو گفت احمق فلافلا شده، همین جوری باشه اصابانی ها پیره برده احمق فلافلا شده، سه هفته میکرد من اخوان مسلمین رو میابردم ایران خاطر سه هفته ما رو بدبخت کرد گذاشت دارید، میگفت هر چی زده بودیم پرید، میگفت هر چی زده بودیم تو رست تلاش کرده بودیم که آیلا رو بپذیم خام کنیم که آباش بیای تهران امورگانهای جهان اسلام و فلان اینا به لری عربستان و عربستان رو برکن بیا اینا، میگفت کلی کار کرده بودیم رو مخ اینا احمدی جان یه تله همه شو ریخته، میگفت سه هفته صف میکرد ما مرسی رو ملتبسانه بیاوردیم ایران، هفته سمله کرد همه رو ریخته هم پاشد رو بجا کرد. حالا آقا کلی بهش گفت آقا مصر نرو برو سوریه، حتی به صورت خاص یعنی به صورت خاص موردی آقا دخالت کرده بود، بودا سفره به مصر الان به صلاح نیست برو سوریه، روکی روک گفته بود سوریه دیکتاتوره من نمیدونم روکی سوریه رفت اونجا تو چیز. بعد حالا طنز تلخ ماجرا اینجاست، احمدی‌ها دعوت می‌کردن برای شهدای مدافع عرب سخنرانی کنه، آخه نام از سری اصلا قبول نداشت اون موقع، بعد دیکتاتور میدونست اونو، بعد حمایت ما رو از اون کلا ظلم میدونست، بعد حالا این میاد تو شهدای مدافع عرب سخنرانی میکنه از مثلا فرض کنید بدبختی ما رو ببینید تو خود خداش نه دیگه الان که بعید بدون نمیدون شاید هم همون باشه، ولی خیلی بعیده الان دیگه، خب خیلی وضعیت معلوم شده دیگه فضا چجوری بود و نه منطقه اون موقع تا سال آخر ما اینقدر مشکل داریم، این سیاست خارجیش هم خورده بود درم شدید، یعنی فقط بحث داخلیش نبود، اصلا تو فضا سیاست خارجی هم کلا ریخته بود به هم، کلا خلاف آقا داشت میرفت جلو دیگه، قشن مشی دو سال آخرش کامل خلاف آقا. بعد چی میخواستم بگم؟ ها این که چیه؟ اسمش چی میخواستم بگم؟ یادم آره اون دوره که آره ما از دست دادیم اون دو سال اول تو دولت دوم و بعد خیلی برخوارش رو میگرفتیم و برش رو میگرفتیم، نمیذاشتیم مشه اینجوری قدرت پیدا کنه تو چشش و اینجوری رو هم پیدا کنه چون؟ باید بشینید بحث کنید نگاه کنید دیگه، من خلوش مثلا اون موقع که درگیر شدیم باش همون اواخر دولت اول احمدی‌نژاد بود و اوایل دولت دومش، من تقریبا 80 گیگ صوت از مشایخ گوش کردم یه نشستم کلم به کلمش رو گوش کردم ببینم چی دارم، هنوزم دارم، یعنی کلی سخنرانی و کلی فیلم از صحبت‌های مختلف مشایخ ما نشستیم گوش کردیم تا ببینیم آخر این حرفش چیه. بعد به شدت آدم پریشان بود، یعنی هیچ نظام مثلا فکری چیزی نداره، واحدی نداره که بگیم مثلا اینجوریه، ته مثلا حرفی که میشد دیگه مثلا خیلی نظام بهش داد و خیلی مثلا فرض کنه انسجام بهش داد و این حرفا در فرض مثلا بعضی از عبارتاشو بذاریم کنار، چون بعضی از عبارتاش یعنی همه چی رو میریخ به هم، یعنی ما هی سعی کردیم اینو یه فکر منسجمش کنیم، بعد یه جملهش میومد بدیدی کالش رو گرده، خاطر خیلی آشفته گو بود، ولی خب ته در مقش یعنی همه اینجا در رومش داری با همدیگه بریزیم یه نظام فکری بخواییم از توش در بیاریم، این چهار تا دغدغه داشتن اینا، دغدغه عدالت دغدغه آزادی همزمان، یعنی هم عدالت واسه شون دغدغه بود هم آزادی واسه شون دغدغه. دغدغه ایران، دغدغه اسلام.
احمد صحبت سیزم از احمد نژاد
آره.
بسم الله که میگه درود بر عدالت خواه آره. آزادی طلبان
دقیقا دقیقا، یعنی عدالت آزادی ایران و اسلام. اول احمد نژاد اسلام آزادی عدالت بود، این ایرانو کاملا مشایعی آورد تو تفکر احمدی نژاد. دقیقا یعنی صحبتاشو داریم این تحلیل محتوا کنی قشنگ صحبتا معلومه. اون گفتمان اول احمد نژاد کاملا عدالت خواهیه، آزادی هم توش هست، ولی عدالت پر رنگه، اسلام هم پر رنگ و اسلام رو راه برای رسیدن به آزادی و عدالت میدونن. ابتدای گفتمان تقریبا اینجوریه، اون دوره یک دیگه آیم اسباب و اینا حسابی دوره برش هستند و این فکر اسلام داره تقویت میشه دیگه. هر چقدر میریم این ورتر اون بود ایرانیه غلبه پیدا میکنه، بود اسلامی محاق میره تو ضمن بود ایرانی. آخرا دیگه قشنگ از اسلام ایرانی صحبت میکرد خود احمدی نژاد. خود احمدی نژاد خیلی جدی از اسلام ایرانی داشت صحبت میکرد و میگفت اسلام ایرانی بدیل اسلام عربستانه، بدیل اسلام عراقه، بدیل اسلام مثلا افغانستانه و اسلام ایرانی بالاخره بار دار. متوجه تا اینجا کشید حرفاش دیگه تا اینجا. حالا یکی از صحبت‌های خیلی جدی احمد نژاد اون دوره که خیلی دیگه زاویه ما رو زیاد کرد با احمد نژاد، هیچ وقت یادم نمیره من یه جلسه کامل تو درس چیزمون، درس فقهمون آزاد، من اون سخنرانی رو نقد کردم ولی مفصل. سخنرانی احمد نژاد بود تو جمع علمای بیداری اسلامی. حالا این من خودم بیداری اسلامی رو قبول ندارم، بعد علمای بیداری اسلامی رو ولایتی جمع کرده تو ایران هست. آقا سخنران افتتاحی است، یکی از سخنرانی خیلی پررنگ و جدی است آقا بود که همه شون بودن دیگه. آره نه اون مرسی آخر بعد از این بود، نه این علمای جهان اسلام. اون مرسی مال جنبش غیر متحد، جنبش غیر متحد بود که قرار بود ریاست رو تحویل بده، چیز ما ریاست رو تحویل بدیم به مصر، باید چیز میومد، باید چیز نه مصر قبول ریاست رو تحویل بده ما، باید اون رئیس قبلی میومد تا تحویل میداد، بعد مرسی گفت من نمیرم نماینده میفرستم، بعد کشورهای جنبش متحد فشار بود که این نمیشه، بعد خودت بیای نماینده میفرستی یا چی، خودت بیای که به زور آوردنش و اونا باید شلطاق کرد و چهار تا فوشو دری بریده ایران و سوریه و اینا خرج کرد و رفت، اونم یه آبروریزی بود
خیلی فجیع.
حالا سارا جمع علمای بیداری اسلامی آقای صحبت خیلی راهبردی قشنگ داشت، خیلی انصافا صحبت شادری بود که ما از دل همون تز عالم تمدنی رو در آوردیم بیرون. موقع هنوز عالم تمدنی انقدر بدبخت نشده بود، فلاکت ندیده بود که مثلا هر کس لله قبری از جو بلند میشه دای عالم تمدنی میکنه، اون موقع نه، اون موقع اصلا اصطلاح هم نبود، اصطلاح هم حتی نبود. بعد هست آقا صحبت کرد اونجا، خیلی صحبت خیلی راهبردی خوبی بود که خلاص جهان اسلام در پیچ تاریخی به سر میاد، اون پیچ تاریخی رو آقا یک بار دیگه اونجا تاکید کرد شد. بعد گفت آره جهان اسلام، علمای جهان اسلام به خصوص بعد در مورد این پیچ تاریخی حرف بزنن و فکر کنن و ایده بدن و نظریه بدن و افقتون رو تمدنی کنید و این حرفا، که ما از اون صحبت ها ترکیب عالم تمدنی رو استفاده کردیم و بعد یه برنامه مفصلی تعریف کردیم که شهید متحری الگوی عالم تمدنی و خیلی اون دوره چند وقتی وقت ما رو گرفت، خیلی باش کار کردیم، چند جامعه رای دادیم و این کار نکنیم. از اون سخنرانی آقا شروع شد. حالا آقا صحبت خیلی راهبردی خیلی خوبی داشت، سخنرانی افتتاحی با آقا بود، سخنرانی اختتامی با احمد احمدی نژاد. بعد سخنرانی آخر اختتامیه با احمد نژاد بود از جهت موقعیت سیاسیشون رو مجبور بودن بذارن دیگه، نمیشد کسی دیگه بذارن. بعد دیگه هیچ دیگه احمد نژاد اومد اونجا هر چی آقا زده بود پنبه گرد گذاشت زمین، هر چی آقا تو سخنرانی افتتاحیه گفته بود احمد نژاد قشنگ ولی واقعی کلمه گرد زد گذاشت کرد. صحبتش هست تو اینترنت حتما گوش بدید، هم صحبت آقا رو گوش بدید تو هم افتتاحیه همایش علمای بیداری اسلامی، هم صحبت اختتامیه که مال احمدی نژاد. دو روزه بود، همش دو روزه بود، روز اول آقا صحبت کرد، فرداش احمدی نژاد صحبت. باور کنید حرفای زد که اصلاح طلبا جرأت نداشتن تو ایران بگن، به این صراحت و به این وضع فجی. اومد شروع کرد از قرائت‌های مختلف از دین صحبت کرد، قرائت‌های مختلفی که سروش در این شهر مثلا گفته بود از زبان رئیس جمهور رسمی امریکا دولت احمدی نژاد. احمدی نژاد مثلا اصولگرای مثلا فرض عدالت خواه داره این حرفا رو میزنه، بعد این فاجعه بود برای شروع کرد داره قرائت‌های مختلف از دین و آن کدام اسلام، اسلام کی؟ بعد همه اون جهان اسلام همه سنی مونی اونجا مثلا نشستن، این شروع کرده که اسلام تو یا اسلام من، اسلام ایران یا اسلام عربستان، اسلام فلان یا اسلام فلان، اینا هیچ کدوم اعتبار نداره، هیچ کدوم ارزش نداره. یعنی تمام اون بار اجتهاد، فقاهت، ولایت فقیه، همه اینا رو با این جملاتش ریخت به هم به معنی واقعی کلمه. گفت کدوم اسلام؟ اسلام امام زمان. مثلا شروع میخواست بکنه از امام زمان دفاع کنه تو جمع علمای مثلا اهل سنت و شیعه و این حرفا، با این مقدمه اومد ورود کرد که آقا اسلام هایی که ماها داریم هیچ کدوم ارزش اعتبار نداره، تنها اسلامی که ارزش اعتبار داره اسلام امام زمان، پس امام زمان باید باشه تا اسلام ناب باشه، پس امام زمان باید باشه تا اسلام ناب باید باشه. شروع شده شد قشنگ این همون تفکر مشایی بود دیگه. یعنی اگه مشایی رو این مدل تفکرش رو پر رنگ بدونیم که آقا من با امام زمان در ارتباطم و اسلام ناب تو دست بده و اینا دیگه چی دارم میگم، کامل تو اون سخنرانیه نمود خیلی پر رنگ پیدا کرده بود. بعد دیگه اونجا شروع کرد به همین حرفای چیز دیگه که بیداری انسانی میخواییم و ظهور رزدیک است و چه میدونم میاد و تمام اون حرفایی که آقا در مورد تمدن سازی، پیچ تاریخی، اجتهاد، ضرورت عالم تمدنی و اجتهاد تمدنی و همه اینایی که اونجا آقا زده بود و با این جملاتش خلاصه گرد زد بهش و کامل برد تو فقط اسلام ناب همونی که امام زمان داره میگه و بعد میگه ما دارم اونی که تو امام زمان میگه چیه؟ میگه من میدونم و بشرایی دیگه بود حتی اونو چون نمیگه ولی خود یه اولا نمی بودی و بعد دیگه کال نیاره این فضا قشنگ این علمای بیداری اسلامی همچون ماست نگاه میکردن مسخره میکردن که این چی داری بری داره
خودش
خودش
شیعه رو
هر جایی
مثلا
مثلا اونم قبول نداشتن که میاد مایه. حالا اونا که آره اونا که الان به منجی قبول دارن ولی خب قبول دارن ولی دیگه یه خورده تنش رو زیاد میکرد. فضای عجیبه. خلاص اون سخنرانی حتما گوش بدید اون قشنگ اون تفاوت و اون خط فکر مثلا چیز جدا رو قشنگ نشون میده دیگه. عمده نقد ما رو این بود که اون دیگه دو سه سال آخری که مشای خیلی پررنگ شده بود حضورش دیگه کامل از دلسرقی از تا آقا واقعا بریده بود که دیگه اصلا اون قهر مثلا 11 روزش بگید خیلی خواستن اون قهر 11 روزه رو توجیه کنن که آقا مریض بود چه میدونم نمیتونست بعد واقعا نمیتونست با واسطه این کار کنه فلان این حرفا بود تا واقعا دیگه اون قهر 11 روزه دیگه زاویه شروع شد. زاویه یعنی عملی ها، یعنی مخالفت عملی، یه بار شما فقط صرفا مخالفت نظریه تئوریه و عملش تأثیری نداره، اما یه بار نه قشنگ مخالفتیه که به عمل میکشه، یعنی سیاست گذاری داره دوتا میشه توجه شده شد یه تضاد جدی داره بین سیاست های کلی و سیاست جزئی داره ایجاد میشه. احمدنژاد 4 سال دوم واقعا اون اختلاف رو داشت و همینجوری هی پررنگ شد. 91 92 دیگه قشنگ به فاز سیاست خارجی هم کشید و خیلی دیگه فاجعه بود که همون که مذاکره با آمریکا هم اینا گفتن نیاز داره. اونم گفت یه دو سال آخر اینا بودن که اول مذاکره با آمریکا رو مطرح کردن تو می‌خواستن برن خلاصه مذاکره کنن و اینا که آقا نذاشته بود و این حرفا. اگه اون اتفاق می‌افتاد که دیگه خیلی فاجعه می‌شد. یعنی اگه مثلا شما فرض بفرمایید مثلا فرض کنید همین فضای بنجام و اینا میرفت دولت احمدی نژاد فاجعه ای بود معنی واقعی کلام. یعنی اون دولتی که ما ازش حمایت کردیم و ما مثلا آوردیمش سر کار آخرش ببین کجا کشید. الان خب خوبیش اینه که بنجام و اونا نوشتن بعد الحمدلله خوب شد رئیسی هم نیومد بعد اینا هم ان شاء الله تمومش میکنن به اسم خود ایلا تمومش نه شروعش نه ختمش به اسم ما ثبت نشد تو تاریخ. حالا آره از اون چند طرف هم واقعا نمید بعد یه دقیقه شبیه خاتمی شد دیگه. آقا میگه همون دولتی که زیر بار این ذلت رفته همین دولت بعد خودش بیاد بیرون. الان با روحالله تقریبا همینطوری میشه ان شاء الله. اگه بفهمن و بیام بیرون دیگه که فعلا کار دارم مقاومت میکنم نمیخوام بیام بیرون، اگه بفهمن و بیام بیرون باز علاقه به اسم ما چیزی تو تاریخ ثبت نشه که ما برجام ما ذلت رو قبول کرد. نه چرا نه، خیلی جدی بود، خیلی جدی بود. ببین آقا
من بلا شروعی
که تونست داره دانشجو سوزون خودشو منطقه بعد قشنگ هم آره اونجا ما اقتصادی نداشت، اما هم نه 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 هم تو تونس هم تو مصر شوهر جمعش سبزی اون موقع بود تونس تونس ما چرا نتونست. بعد خلاص جالب بود شوهر جمعش سبزی اون موقع
این پارسال
هم
میگفتن ما همه
سر بسید بعد خلاصه یه چی دیگه اون تو هم تو تونس هم توی مصر خب در واقع انقلاب اسلامی و اون فکر مثل امام و رهبری و اینا واقعا داشت کار میکرد. ما همون ایام همون تونس و مصر همون بحبوحه انقلاب مصر با آقای هادوی دیدم رو کلاس هم آموزان تو نمشه کسی میخواد بره بره با آقای هادوی یعنی هادوی تهرانی من بابت یه قضیهی باید کار داشتم باید میرفت خدمتشون و اینا. بعد همین ایام بودی همین تو مثل مصر خورده بود و هم مثلا مصر خیلی جدی شده بود تحریر مصر شلوغ بود و بکش بکش و این حرفا. آره بعد ما رفتیم پیش آقای هادوی، رفتیم پیش آقای هادوی، آقای هادوی با تناسب با این بحثایی که تو تونس و مصر بود شروع کرد یه خاطره تعریف کردن. بعد خاطره از دست آقا بود چون خب میدونید آقای هادوی خب جز مسئولین بعثه معظم رهبری تو حج تو سازمان حج زیارت و بعثه‌ای که رهبری اونجا دارن تو مکه و مدینه یکی از مسئولین مثلا همیشه همیشگیش آقای هادوی تو هیئت استفتای فقهیش هست و بحث اجراییش هم هست و خیلی حضور داره تو بس. بخاطر اون قضیه بس میگفت ما نزدیک ایام حج که میرسه مثلا هر هفته دیگه با آقا اینا دیدار دارن هم بحث استفتاد فقهی هم سیاستای اجرایی و هماهنگی ها و اینا رو هر هفته با آقا انجام نزدیک های حج میگه خلاص رو ایام نزدیک های حج بود دوره خاتمی این سالای مثلا فرض کنید 80 79-80 این حدود میگفت آره ما ایام حج اون سال با آقا جلسه داشتیم هی میرفتیم میومدیم یه هفته ما رفتیم دیدیم آقا دیدار داره قبل از ما دیدار داشت یه مقدار طول کشیده بود دیدار به ما گفتن که شما باشید دیدار قبلی هنوز تمام نشد دیدار قبلی که تمام شد شما وارد اتاق بشید و ما نشستیم و یه رو بی تقریبا نشستیم دیدیم آره دیدار قبلی تمام شد و بعد یه مشت عرب مثلا دانشگاهی و تحصیل کرده و حاله به مثلا فرض کنید روحانیشون و اینا اهل سنت و اینا از اتاق اومدن بیرون و رفتن و بعد نوبت ما بود ما رفتیم داخل دیدیم آقا به شدت پکر خیلی ناراحت و خیلی همچین پکر نشستند و رو حالا رومون نمیشه که مثلا بگیم آقا چی شده چیزی شده این عربا مثلا رفتن خبری بود اتفاقی افتاده چیزی شده و اینا ما چیزی رومون نشد بگیم خود آقا شروع کرد که قبل از شما این دیدار رو داشتیم دیدید اینا خلاص رفتن و اینا میگفت آره ما دیدیم و عرب کشور عربی بودن و اینا رفت. بعد آقا میگفتش که واقعیتش این شد که من بار اونا یه مدار صحبت کردن بعد من صحبت کردم صحبت های اونا خیلی امیدوار کننده و خیلی جالب بود صحبت های منم من صحبت کردم اینا خیلی دل نمیدادن گفت هر سال اینا من دیدار دارم با اینا هر سال من این دیدار رو دارم امسال من صحبت میکردم اینا خیلی دل نمیدادند و معلوم بود دیگه مثل همیشه نیست میگفت من خودم این صحبت حواسم بود توجه کردم و عجیب بود باسم که چرا اینا مثل همیشه گوش نمیدند و مثل همیشه مثلا دل نمیدند به صحبت ها و خیلی جذاب نیست باسشون و این حرف میگفت برای خودم هینه سخنت سوال پیش اومد صحبت هم که تموم شد میگفت یه دونه از این پیرمردای همچنین جا افتاده یه جمع تقریبا اینو مثلا انداخته بودن جلو که این حرفو بزنه تو صحبت های من که تموم شد این پیرمرده اجازه گرفت که من چند کلمه صحبت کنم به خاطر همینم دیدار طول کشید و شما معطل شدید. بعد میگفت آره این پیرمرده شروع کرد به صحبت کردن و گفت ببین دایی خامنه ما با سیاست های داخلی شما هیچ کاری نداره شما هر کار دلتون میخواد تو این کشور انجام میدید بدید، هیچ بحثی توش نداره. میگفت ولی یه چند سال، این پیره مرده میگفت ولی یه چند سال این سیاست خارجیتون رو همینجور که هست ادامه بدید، یه چند سال، 4 سال 5 سال بعدش هم با ما کار نداریم، شما هر کار میخواید بکنید سیاست خارجی هم بکنید واسه خودتون، واسه کار نداریم. ولی میگفت یه چند سالی این سیاست خارجی که دارید رو ادامه بدید همون جوری که هست. آره بعد میگم من از آقا میگم من با تعجب گفتم مگه ما ادامه نمیدیم؟ مگه این صحبتایی که من الان کردم تو راستای همون سیاست خارجی همیشگی ما نبود؟ پیرمرد برگشت گفت چرا، حرفای شما هست، منتها عمل کرد مسئولیتون نیست. و در جبهه میگه آره ما به این حرفای شما و به این عملکرد جمهوری اسلامی دل بستیم، نه تنها ما، پشت سر ما یه نسلی دارن آماده میشن دل بسته به این حرفای شما و ایده های شما و خلاصه مثلا اون افق چه میدونم مثلا پیشرفت شما و تعالی شما. این افق پیشرفت و تعالی شما اگه از بین بره، کل اون کارهایی که ما تو تونس و تو مصر و تو کشورهای مثلا روشنفکر عربی اون موقع میکنیم همه اینا میپره ها. بعد میگه آره من اون موقع فهمیدم که اینا چی دارن میگن، اینا تضاد دولت که اون موقع دست خاتمی بود، رصد خاصی که اونا نسبت به کارهای ما دارن، مخصوصا به دولت ما دارن، بعد با حرفای ما و با مبانی انقلاب و با این حرفا این تضاد رو احساس کردن، باقتا همین دیگه حرفای من واسه شون گرنه هیچ جاذبه ای نداره دیگه، من علیکی دارم حرف میزنم، فقط لفاظیه که پشتش عمل نیست و پشتش فکر نیست، کار نیست. بعد میگم آقای قادری میگم آقا اونجا گفت ببینید یه دولت ناهماهنگ اینجوری بدبخت میکنه ما رو تو جهان اسلام و تو فضای مثلا تمدنیه که چیز جهان اسلام متعجب چه داشت؟ بعد آقای قادری میگفتش که این انقلاب تونس و انقلاب مصر محصول اوناست، یعنی اون نسل روشنفکر مثلا عرب اون موقع که با دلبستگی به مثلا انقلاب و جمهوری اسلامی حرفا اونجا دارن، خیلی شما هردی از زندان رو کشن اونجا داشتن کار میکردن، این نسل الان گرفته که دیگه نمودهاش تو مصر خیلی غلیظ بود. حالا تو تونس قبول دارم تو تونس یه مقدار کمتر، هرچند بودا مثلا اون راشد الغنوشی و اینا حزب اونا بوده، مثلا اون کسیه که کتاب نوشته در مورد امام خمینی، شخصیت امام خمینی مثلا راشد الغنوشی کرده یه کتاب اون اوائل انقلاب ما تونس مثلا کلی فروخته بود این کتاب رو، متوجه؟ اما باز تو مصر خیلی غلیظ‌تر، یعنی از نماز جمعه و نماز جماعات و چه میدونم مثلا شعارهای اسلام‌گرایانه و اونجا هم واقعا اخوان مسلمین زحمت کشیده بود، یعنی اخوان مسلمین چند نسل فرض کنید تجربه و مبارزه و این حرفا تا نتیجه شده بود مثلا انقلاب فرض کن مصر رو این حرف نه واقعا اسلامی بود، منتها آمریکا خوب مصادره کرد، یعنی آمریکا قشنگ حزمش کرد، یعنی نامستوا اینجوری هم دیگه شناخت دقیقی که از فضای سیاسی کشور و تنش ها و اینا دارم و بعد تجربه های ما من یأس و ناامیدی جدی که اون دوره داشتیم این بود که ما الان چی داریم برای مصر به جز صحبت خطبه دوم عربی آقا دو بار در مورد مصر خطبه عربی خوند تو نماز جمعه اون دومیش که آقا تقریبا یه نیم ساعتی رو بی عربی صحبت کرد که خودش هم برای که اون تلخون پیش لیاد میگفت آقا همون حرفه خود به اوله، همون حرفه خود به اوله، حرف جدیدی نمیزنم، اون تا دیگه برای جهان اسلام باید عربی صحبت کنم اجازه بدید عربی صحبت کنم، از مردم عذرخواهی کرد چون دفعه اول که عربی صحبت کرد خیلی از این چپا و اصلاحاتی ها و اینا نقد کرده بودن که بیان کشون نرد و مردم خودش تو آفتاب میگردش اونجا داره عربی هم بزنیش که زمین چیله میفهم و فلا خیلی تون نقد کرده بودن. آقا دفعه دوم که صحبت میکرد کلی عذرخواهی کرد و تأکید هم کرد که همون حرفای خود به اوله، حرف جدیدی نیست، همون داشت در حال که همش حرفای جدید بوده، هیچ کدوم حرفای خود به اول تقریبا نبود. همون خطبه خیلی قرا و خیلی خوبیه در باب اینکه تبعیت نکنید از قلب، خیلی مفصل یا غرب دوگانه هایی رو ایجاد کرده و ما رو توی این دوگانه ها درگیر کرده، شما باید این دوگانه ها رو بشکنید راه سوم پیدا کنید بین مثلا نظم فاشیستی و فرض کنید مثلا بلبشور، بین عدالت و مثلا فرض کنید آزادی بین فلان و فلان، همینجوری هی دوگانه دوگانه درست کرده و شما بعد این دوگانه های غرب ساخته رو بشکنید. اینو مثلا تو خطبه داشت و زاور میگفت، بعد همون خطبه که آخرش میگه الان اونا شروع میکنن میگن که ایران اراده کرده که مثلا ولایت فقیر رو صادر کنه و انقلاب خودش رو صادر کنه و تولید و تولید، در حالی که هیچ کدوم اینا نیست. ما اینا رو اصلا اراده نگیم، ما فقط یه تجربه 30 ساله‌ای داریم، این تجربه رو می‌خوام در اختیار شما بذاریم. تو سخنرانی خیلی انصافا قرای آقا نیدون. ما بجز اون سخنرانی نیم ساعته آقا هیچی برای انقلاب نداشت. یعنی تجربه عملی خودمون تو انقلاب رو تبدیل نکرده بودیم به تئوری، تبدیل نکرده بودیم به ایده، تبدیل نکرده بودیم به برنامه. بیشتر میگم که ما مثلا کار کردیم، ما خیلی کار خوبی داشتیم. مثلا حرکت هایی که امام زد توی مدیریت انقلاب، چون این همون خطری که انقلاب مصر داشت، این همون حرکتی که انقلاب مصر داشت و ایران هم داشت، آمریکا ایران هم نمیخواست انقلاب موفق بشه، راحت میتونست انقلاب ایران هم مصادره کنه، کما اینکه تلاش هم کردن، از کودتای نظامیش بگیر تا مثلا فرض کن نفوذ امنیتی و نفوذ سیاسی و همه این قسمت ها دیگه، از اومدن دولت بازرگان و خیلی از این کارها رو آمریکا تدبیر کرد که انقلاب مصادره کنه. خب تنها چیزی که باعث شد انقلاب مصادره نشه همون تدبیرای حضرت امام بود. درست شد، تدبیرای حضرت امام ما چقدر تدبیر کردیم به تئوری؟ هیچ. یعنی شما باید به عنوان یه تجربه اینو مطبق کنی به مصر. خب چی میخوای بگی؟ اینش دارم عرض میکنم. ما مثلا فرض کنیم تو این دوره نهادهای تحت امام رو